بسم الله الرحمن الرحیم. در طول تاریخ و امروز در جوامع بشری همیشه دو زاویه نگاه به مسائل انسانی وجود داشته و دارد و خواهد داشت. دو دستگاه رفتاری، دو منظومه فکری، دو زاویه نگاه به عالم آدم. یکی دستگاه فکری است که پیروانش رو و بشریت رو همیشه دعوت کرده به دقت در ماهیت عمل، پیروان خودش رو فرا خوانده به تفکر یا لااقل توجه به ماهیت عمل، عمل فردی و عمل اجتماعی تا حد امکان. چون در تعریف حکمتم این حد امکان رو، یعنی وسع بشر رو شرط میدونن، میگن فلسفه‌رم که تعریف میکنن میگن به قدر وسع درک بشر، نه درک حقیقت به طور مطلق، اونجوری که بشر ظرفیتش رو داره و دستش میرسه. این دستگاه فکری و رفتاری عملی رو انسانی نمیداند مگر اینکه فاعل در فعل خودش ولو لحظه‌ای اندیشیده باشه، قبل از فعل، در حین فعل، دست کم بعد از فعل به او بیاندیشه و برای عملی که انجام میده فراتر از این جمله که دلم خواست انجام بدم، دلم میخواد و خوشم آمد یا همینه که هست، فراتر از اینا ولو به اندازه یک سطر، یک جمله استدلال داشته باشه. بسیاری از اعمال بسیاری از ما به دست ما انجام میشه، آثار مهم فردی و اجتماعی داره، ما برای اون عمل هیچ استدلالی نداریم، هیچ قطع و یقینی پشت اون عمل نخوابیده. تنها چیزی که در لحظه عمل ما بهش فکر میکردیم همین جمله دلم میخواده، من این کارو دلم میخواد انجام بدم، خوشم میاد. اگر فکر میکنیم یا فکر میکنیم که فکر میکنیم راجع به عمل، در واقع به ماهیت عمل نیست که فکر میکنیم، به حد اکثر فواید عمل برای خودمونه که فکر کردیم، نه به درست یا غلط بودن عمل. تو این دستگاه فکری اول عملی انسانی است که غیر از جمله خوشم آمد و دلم خواست این کار رو انجام بدم، یه سطر استدلال عقلی یا نقلی وحیانی بشه براش آورد. و چون این اعمال و رفتاری در ساحت فردی و اجتماعی بسیار نایاب، کمیاب هستند، ما کافیست به زندگی شخصی خودمون نگاه بکنیم تا بتونیم تصدیق بکنیم این گزاره رو، این جمله رو. تو این دستگاه فکری میگه که ما هر چقدر وقت صرف فکر کردن به درست بودن یک عمل بکنیم در ساحت فردی و اجتماعی، اون فرصت، اون وقت رو ما از دست ندادیم. هر چقدر وقت صرف فکر کردن به عمل بکنیم که این عمل چه نسبتی داره با من، با فاعلش چه نسبتی داره، با موضوع عمل چه نسبتی داره، با ابدیت من چه نسبتی داره، با عقاید من اصلا. هر چقدر وقت صرف فکر کردن به پاسخ این سوالات بکنیم، به همون اندازه اون عمل انسانی است. و هرچی از این سوالات بری باشیم هنگام انجام یه عمل، او عمل به همون اندازه غریزی است، یعنی غیر انسانی است. ولو به دست انسان جاری میشه ولی انسانی نیست. این جزو آموزش هایی است که انبیا و حکماء الهی زیاد دربارش با ماها صحبت کردن. یکی از نقاط مورد تأکید تقریبا بلا استثناء همه انبیا و همه حکماء الهی این نکته بوده که به ما گفتن که رفتار شما به عنوان یک انسان مثل کوه یخی میمانه که بخش اعظمش زیر آبه و دیده نمیشه. اون بخش اعظم اون عمل شماست که ماهیت فکری، ماهیت نظری، ماهیت اعتقادی و درونی داره و روح عمل همونه. واقعیت و ماهیت عمل اونه، نه این بخشی که دیده میشه در خارج. این یک طرز فکره. یه طرز فکر دیگه در مقابلش در طول تاریخ بوده و خواهد بود که از حیث کمیت طرفدارانش این طرز فکر در اکثریت همیشه، برای که آسان تره، یعنی با این نوع نگاه راحت تر میشه زندگی کرد. و اون فکریست و ایدهیست که میگه تمام وقتی که برای اندیشیدن در حاشیه یک عمل صرف میکنید، جز اون مقداری که شما رو تسریع بکنه در زودتر رسیدن به نتیجه محسوس کمی مادی تجربه پذیر فردی، جز اون مقدار فکر، هر چقدر فکر وقت صرف کنید برای فکر کردن راجع به این مسائل در مورد عمل، اون وقت رو از دست دادید، ریختید دور. این جمله ایست که بیشتر ما در رفتاری که انجام میدیم به زبان نمیاریم، ولی بر همین اساس عمل میکنیم. در یکی دو قرن اخیر به خصوص این فکر تئوریزه شده، یعنی فیلسوفانی که اساساً ضد فلسفه هن ولی آمدن نظریه پردازی کردن، این دستگاه رفتاری رو یه شکل تئوریک ازش ساختن در غرب. حالا این دو هم که میگم، من میگم دو دستگاه فکری، میدونید دیگه هر تقسیمی تابع اعتبار ماست، بسته به این که شما چه نتیجه‌ای میخواید بگیرید، میتونید تقسیم کنید به اقسام مختلف هر چیزی رو، ولذا یک موضوع واحد ممکنه به اقسام مختلف تقسیم بشه در تقسیم‌های مختلف، یعنی به یه اعتبار به دو قسم، به یه اعتبار به 6 قسم، به یه اعتبار به 12 قسم، 100 قسم ممکنه تقسیمش کرد. این میزان ای تقسیم دست خود ماست، چون ما معتبریم اعتبار، منشأ اعتبار هرچه باشه تقسیم تابع اعتبار کننده است. حالا از این لحاظی که من الان به این مسئله دارم نگاه میکنم، میخوام با دوستان راجع به این مسئله عرضی رو بکنم و فکر میکنم هیچ جلسه ای مناسب تر از این جلسه برای چنین بحثی نباشه، او از این زاویه است که من عرض کردم به دو دستگاه فکری تقسیم میشه. این دستگاه دوم امروز در دنیا، در آکادمی های دنیا و در غرب متاسفانه وجهه غالب رو پیدا کرده، دستگاه دومی که میخوام راجع بهش الان صحبت بکنیم، که فاقد این خصوصیاتی است که تا الان عرض کردم خدمتتون. اون دستگاه فکری است که معتقد است، یعنی شما حالا ریشه های که خواستم براش استدلال دست و پا بکنن برای این فکر توی جریان های به خصوص جدیدتر پوزیتیویستی، جریان های فلسفه تحلیلی، جریان های پراگماتیسی، اینا میبینید با لفاظی، با جمله های قشنگ، انشاهای قشنگ و جاذب، ولی لب به حرف همینه. و او اینه که میگه بخش عظیم بلکه اعظم فرهنگ بشری، اما از دینی و غیر دینی، هرچه که صرف اندیشیدن راجع به ماهیت عمل شده، اینا زائده، زائد بوده. ما غریزه داریم، تجربه داریم، ما بر اساس غریزه تصمیم میگیریم، بر اساس تجربه تصمیم میگیریم و رفتار خودمون رو مهندسی میکنیم و بر اساس حس لذت و سود طلبی نتیجه میگیریم. یک مکتب نتیجه گرا به مفهوم نتیجه مادی ملموس کمی، هرچه فوری تر و هرچه فردی تر، این اصلا به یه معنا نفی تفکره، یعنی دعوت به عمل منهای فکر، دعوت به زیستن منهای اندیشیدن. اندیشه وقتی که از سطح به اصطلاح پراگما دیگه فراتر میره، یعنی او هر اندیشه‌ای که فوری چیزی کف دست من نذاره و با چرتکه نشه محاسبش کرد، او اندیشه زائده تو این تفکر. لذا شما دیدید در بحثایی که میکنن، همین جریان فکری که به خصوص به نام انگلو ساکسون یا انگلو امریکن، جریان متاسفانه غالب در غرب امروز، سکان فرهنگ و سیاست و اقتصاد و رسانه ها در غرب متاسفانه دست ایناست، چون در خود غرب ما از نوع جریان دوم فکری داریم، جریان فکری که به فکر احترام میگذاره، اهم از این که حالا اون فکر یا استدلال درسته یا غلط، مادیه یا الهیست و در مقام عمل بهش عمل میکنن یا نمیکنن، لااقل در مقام گفتگو و برای اثبات درست بودن یا نبودن یک ایده یا یک نظریه وقت صرفش میکنن. این جریان دوم هم در غرب و در تمام دنیا وجود داره، ولی متاسفانه تحت شعاعه. جریان حاکم بر غرب و بر دنیا متاسفانه هم جریان دومه، جریانی که در عرصه عمل از رئال پلیتیک صحبت میکنه، در از پراگماتیسم صحبت میکنه به مفهوم خاص، نه به مفهوم، چون پراگماتیسم معنیش این، اگه این باشه که هر وقتی که صرف تفکر میکنید باید یه نتیجه‌ای و عایداتی برای بشر داشته باشه، این حرف درسته، این حرف درسته، ما قبول داریم. تو تعابیر دینی هم صحبت میشه از علم نافع، تو دعا اینم به من میگن از خدا علم نافع بخواید، نه علم به طور مطلق. خیلی چیزا هست که جاذبن، جالبن، دانستنشون بهتر از ندانستنشون، یا لااقل یک لذت علمی جستجوگرانه به انسانی که دنبال حقیقت میدن، اما هیچ فایده‌ای وقتی نداره برای بشریت، نه در دنیا نه در آخرت، آموختنش توصیه نشده. خیلی چیزا هست تو دنیا که در قالب یک گزاره میتونه به ما اطلاعات جدیدی بده، اما چرا ما باید ذهن خودمون و وقت خودمون رو صرف اون بکنیم؟ اگر فایده‌ای در دنیا یا آخرت برای من یا برای ما یا برای بعدی‌ها، برای بشریت، برای هیچ کس نداشته باشه. ما با این قید مفید بودن برای علم و برای عمل کاملا موافقیم، به این معنا پراگماتیستیم. اما پراگماتیسم اینو نمیگه. اون چیزی که به نام پراگماتیسم در دنیا مطرح شده اونه که در حوزه معرفت شناسی به نام جریان‌های زیر حلقه فکری امپریسیسم و تجربه گرایی مطرح شده و حس گرایی، اینو نمیگن. چیزی فراتر از اینو میگن. اون میگه معیار درست یا نادرست بودن هر نظریه در حوزه فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق، مذهب، هنر، در تمامی عرصه‌ها تنها یه معیار وجود داره و اون چرتکه ایست که ما میندازیم، سود اقتصادی یا سیاسی، یعنی قدرت، ثروت، شهوت، یک لذت تجربی باید به ما برسونه. ملاک معناداری گزاره ها رو حتی این قرار دادن. مگه نگفتن گزاره ای معنادار است که به این معنا حاوی دستاوردی باشه برای ما، و الا چه معنایی؟ و همین اساس بود که گفتن بخش اعظم اون چه که به نام فرهنگ میگید، فرهنگ دینی یا غیر دینی، فرق نمیکنه، از این جهت فرق نمیکنه. تمام اینا بخش های زائده فرهنگ، بخش های زائده حیات بشری بوده، اصلا اینا اینقدر ارزش نداشته وقت صرفش بکنید. اینم یه دیدگاهه، دیدگاه بسیار خطرناکی است، یا دیدگاهی است که امروز متاسفانه بر رسانه ها و حتی دانشگاه‌ها در دنیا تقریبا حاکم شده. اینکه شما می‌بینید تا بحث گفتگو بر سر حقیقت، فضیلت و عدالت میشه، اینا سهل‌انگار میشن، دعوت به تکثر، دعوت به آسانگیری، دعوت به اینکه رد شید، آقا جدی نگیرید، یقین نداشته باشید، یقین مساوی است با تعصب، تعصب مساوی است با خشونت، همینا می‌بینید در این حوزه اینجوری حرف می‌زنن و بحث می‌کنن. تا وارد حوزه منافع میشن که محسوسه و تجربیه، یعنی ملاک دیگه حقیقت و فضیلت و عدالت نیست، صرفا لذته، لذت تجربی محسوس، میبینید چقدر خشن میشن وقتی بحث سر ثروت و قدرت و شهوته، دیگه مدارا به صفر و زیر صفر میرسه، هر جنایتی رو حاضرن بکنن. برای که این ملاک حقیقت، اینجا دیگه شما میبینید نزد تکثر و تکثر قرائات و پلورالیسم سیاسی و پلورالیسم، اینا هیچ توی حوزه ها بحث نمیکنن. پلورالیسم در این حوزه ها مطرح نیست. در این حوزه ها بحث جهانی سازی، یعنی یک قالب واحد حاکم بر کل دنیا، اتاق فرمانش هم در اختیار ما. اینجا اونجوری صحبت میشه. خب این تفکری است که، یعنی عده زیادی هم هستیم ما به این ایده معتقدیم بدونی که بدونیم. یعنی اونا فلسفه‌شو میسازن و الا ما بدونی که کلمات روشن فکریش بلد باشیم خودمون بهش معتقدیم، خیلیمون داریم بر همین اساس عمل میکنیم، خیلی زندگی میکنیم بر همین اساس. و اون ایده ایست که کسانی که معتقدن اساسا حکما و مربیان بشر زیادی حرف زدن و ما اصلا برای زندگی کردن به این مقدار حرف احتیاج نداشتیم، به این مقدار فکر احتیاج نداریم. ما فقط باید فکر صرف بکنیم که چگونه زندگی بکنیم، یعنی چجوری سریعتر به ثروت، قدرت، شهرت و شهوت برسیم. این هرچی فکر صرفش بکنی ارزش داره، چون محسوسه. اما اشتباه بزرگ اینه که ما برای اینکه اصلی که بفهمیم که مبدا زندگی چیه، قایتش چیه، چرا زندگی میکنم، این سوالات مربوط به آدم بیکاره. و متاسفانه عده زیادی ما رو در تاریخ سر کار گذاشتن، نشستن راجع به این سوالا هی فکر کردن، هی حرف زدن، هی ما رو به چالش کشیدن، هی از ما سوال کردن، هی به ما میگن آقا فکر کن که از کجا آمده ای، کجا هستی، به کجا میروی، من اینه، فی اینه و اله اینه. اینا چیه؟ به من چه که من اینه و اله، از کجا آمدم به کجا میروی، به من چه؟ اونی که مهمه اینه که همین جایی که هستم باید با معیار سود، لذت و تجربه جلو برم. خب این تفکر، این گروه دست کم دو تا اشکال بلکه دو تا مشکل دارن. یکیش اینه که وقتی کسی میپرسه فایده تفکر چیست، کسی که میپرسه فایده تفکر چیست، این نمیدونه که کسی که فقط برای فایده فکر میکنه این متفکر نیست اصلا. کسی که میگه فایده فلسفه چیست، این نمیدونه که کسی که فقط برای فایده فکر میکنه فیلسوف نیست اصلا. یه کارمندیه که بهش سفارش میدن، میگن آقا راجع به این پروژه فکر کن، مشکل ما رو حل کن، این فیلسوف نیست. تفاوت فکر فلسفی با فکر علمی اینه که فکر فلسفی ریشش بسیار عمیق‌تر از فکر علمی، و تا فکر فلسفی به نتیجه نرسه، فکر علمی به هر نتیجه ای که برسه بی نتیجه است، از حیث زندگی انسانی بی نتیجه است. یعنی هرچه تکنولوژی و علم تجربی فر بهتر بشه، وقتی به اون پرسش های اساسی که حالا من میگم فلسفی، منظورم فلسفه به معنی خاص نیست، منظورم سنخ فلسفیه که شامل سوالات و پاسخ های دینی توحیدی و الهی میشه در درجه اول. کسی که میگه ما به این مباحث نباید ضرورت نداره فکر بکنیم، این نمیدونه که تا به اون سوالات شما فکر نکنی و پاسخی قانع کننده برش پیدا نکنی، هر چه به این سوالات دسته دوم بیشتر جواب بدی، بیشتر خودتو گم و گور میکنی، بیشتر مشکل برای خودت درست میکنی. چون تکنولوژی بخشی از مشکلات شما رو حل میکنه، اما مشکلات دیگه‌ای برای شما درست میکنه. ممکنه تکنولوژی زندگی رو برای شما تسریع بکنه. یعنی مثلا قبلا یه مسافرت یه ساله میرفتی، حالا یه ساعته میری، دو ساعته میری، یه چیزی رو سریعتر میکنه حتما، اما معلوم نیست که این همون چیزی باشه که تو بهش احتیاج داشتی، این همون حقیقتیه که تو گمش کرده بودی. تو زودتر رسیدی به مقصدت، زودتر از خونت رسیدی به اداره و از اداره رسیدی به خونه، اما که چی حالا مثلا من زودتر رسیدم، که چی چه کار دارم من؟ تا به اون سوال مینید، حتی همه این سوالات علمی رو اگه جواب بدی، اگه به اون سوالات اساسی جواب ندیم، بازم ما گیجیم. کارامون سریعتر انجام میشه، ولی نمیدونیم حالا که سریعتر انجام شد که چی. مثلا تکنولوژی باعث میشه ما سریعتر برسیم به مقاصدمون، مقاصدی که تو برنامه‌ریزی دنیوی دنبالش، تو برنامه‌ریزی زندگی دنبالشیم. همه میدویم، سریع هم میدویم، ولی هیچ کس نمیدونه برای چی داره میدوه. هیچ کس اینو نمیدونه که خب حالا این سریعتر رسیدن با دیرتر رسیدن چه تفاوت اصولی برای تو به عنوان یک انسان داره. اشکال دومشون، این جریان فکری اشکال دومشون اینه که اینا جزء او ادعیان که اول زندگی میکنن، بعدن اگر وقت کردن، اگه بیکار بودن و حالش داشتن، راجع به زندگی فکر میکنن. و این کار آسونه دیگه. تازه این که میگم فکر میکنیم، در صورتی که وجدان درد داشته باشیم، درد وجدان داشته باشیم، عذاب وجدان داشته باشیم، و الا هیچ وقت فکر نمیکنیم. اینا کسانی هستند که میگن زندگی میکنیم، یه وقتی اگه بیکار شدیم راجبش فکر میکنیم، راجبش تئوری و معنا یا میسازیم یا میخریم، یه جوری دست و پا میکنیم و توجیه میکنیم. این درست برخلاف اون دسته اول که امت انبیا هستن، کسانی که معتقدند و میگن که ما اول به نظر و به نظریه ای میاندیشیم، به چیزی معتقد میشویم و بر اساس اون اعتقاد زندگی میکنیم. من اول باید معلوم باشه که رو به کدوم طرفم، پشت به کجا و رو به کجا باید بیستم. من اول قبلم تو زندگی باید پیدا کنم، اول راجع به این مسئله من فکر میکنم. وقتی به یک جنبندی رسیدم، وقت شروع میکنم به زندگی کردن، وقت از علم استفاده میکنم، از تکنولوژی استفاده میکنم، وارد پیچیده ترین پروژه ها میشم، شهوت خودم رو ارضا میکنم، دنبال ثروتم میرم، دنبال قدرتم میرم، تمدن سازی و جامعه پردازی هم میکنم، حکومتم تشکیل میدم، تو سیاستم هم میرم، همه جا میرم، همه کارم میکنم، به شرطی که در راستای پاسخی باشه که به اون سوال اول دادم. یعنی تو همه عرصه‌هایی که تفکر لایسیته میره، تفکر دینی تو همه اون عرصه‌ها وارد میشه، اما با هدف دیگه‌ای و بنابراین با روش دیگری. هیچ جا نیست که شما باشید ما نباشیم، که شما بگید آقا معنویت با این منافات داره، معنویت با از سیاست و اقتصاد و زندگی و علم و اینا جداست، علم، ثروت، قدرت، سیاست، حکومت ذاتاً سکولارن و شما در شأن شما نیست بیایید توش کثیف میشی، آلوده میشی، یا میای اینجا رو کثیف و آلوده میکنی. بهش جواب میدیم در هر عرصه‌ای که یه انسان به ما هو انسان وارد میشه، وارد میشیم. هم میتونی ملحدانه وارد بشی، هم میتونی متعلقانه وارد بشی، در همه عرصه‌ها. در کم و کیف و حدش و مبدأش و غایتش و ارزش‌ها و جدول بندی ارزش‌ها و اولویت‌ها و بنابراین در روش‌ها و برنامه‌ریزی است که ما با هم دیگه یه جایی تفاوت پیدا می‌کنیم. نه همه جاها، یه جایی زیادی هم مشترکیم، یه جایی زیادی هم مشترکیم. لزوماً معنی لازم نیست که، ضرورت نداره که ملحد و متعلق در همه چیز ضد هم دیگه باید باشن. و اگه رو پاش را میری باید رو کلش را بره مثلا تا بگه من با تو فرق دارم، سکولار نیستم. نه، هر جا که عقل بشر با قطع نظر از ایده دینی و غیر دینی عقل یا تجربه به کار میفته، تو اون روش عقلی یا تجربی مؤمن و کافر مثلا هم عمل میکنن. اما این همون بخش بالای کوه یخه که رو آب و دیده میشه، نه بخش اعظم عمل که زیر آب و دیده نمیشه. وقت اونجا که بری از پایین کسی قواسی کنه، درست به ریشه های عمل نگاه بکنه، میبینه که این دوتا عملی که ظاهرن یکی هن، باطنن دوتا هن، اصلا با هم متضادن، اصلا این یه عمل نیستن، اینا یه شکل دارن نه یه ماهیت. ای که از پیامبر روایت نقل شده که فرمودن الاعمال بنیات، معنیش همینه، یا حداقل یکی از معانیش اینه. حتما تو این دیدگاه میگه که آقا، یعنی اون چیزی که انبیا به ما خواستن یاد بدن که بعضی ها یاد گرفتن بعضی ها ما ها یاد نگرفتیم، اون اینه که میگه شما باید معتقد باشی، بی عقیده نباید زندگی کنی. خیلی ها بی عقیده زندگی میکنیم، یعنی بر اساس غریزه زندگی میکنه، بر اساس عقیده. یعنی هر چه پیش آید خوش آید، در هر لحظه ای من تو همون لحظه تازه تصمیم میگیرم چی به نفع من، اون کارو میکنم. من اصولی ندارم، اصلا عقیده ندارم. این که شما میرید توی فلسفه اینا و تو رسانه هاشون بنابراین اینقدر مفهوم اصولگرایی رو مسخره میکنن، برای که کسی که به اصولی اصلا معتقد نیست، اصلا معتقد اصولی وجود نداره، خب معلومه که اصولگرایی معنی نداره. آخه اصولی نیست، چه اصولگرایی؟ اینا اصول ندارن، اینا منافع فقط سرشون میشه. میگه من در هر لحظه همون لحظه تصمیم میگیرم، رئال پلیتیک یعنی همین دیگه، من واقع بینم، من همون لحظه تصمیم میگیرم چی لذت بیشتری به من میرسونه دنبالش میرم، چی سود کمتری میرسونه دنبالش نمیرم، محاسبه میکنم هزینه و فایده. انبیا به ما گفتن هزینه و فایده باید حتما باشه. ما زندگی منهای عقل زندگی دینی نیست. دین وحی نیامده جای عقل رو بگیره، وحی نیامده جای تجربه رو بگیره، بگه دیگه عقل و تجربه و تخصص و فکر و تلاش رو. دین نیامده، وحی نیامده جای عمل رو بگیره، جای برنامه رو بگیره که آقا اینا همه تعطیل دیگه ما آمدیم. دین آمده به همه اینا سازماندهی جدید توحیدی بده و همه اینا رو فعال کنه، یعنی عقل و تجربه و عمل و برنامه‌ریزی و نظم و تلاش و مدیریت و عشق و محبت و دوستی و عاطفه و همه چیز رو آمده اینا همه رو تجدید سازمان بکنه، به یه سمت خاصی با سازمان جدیدی حرکت بده. نه آمده اینا رو تعطیل کنه یا محو کنه یا سرکوب کنه یا بگه من اومدم جاش دیگه، شما برید کنار. این مشکل بزرگ غرب و دنیاست که فکر کردن وحی و دین در حوزه نظر با عقل و در حوزه عمل با عدل و با حقوق بشر مشکل داره. لذا شما می‌بینید هر جا وارد عرصه مباحث عقلی میشید یا تجربی میشید، اینا میگن آقا اینجا که حوزه دین نیست، اینجا حوزه سکولاره. تو حوزه عمل اجتماعی هر جا وارد بحث حقوق بشر و وظیفه بشر و تعاملات اجتماعی و تکلیف و حقوق اقتصادی و سیاسی میشید و فرهنگی میشید، بحث حقوق و تکالیف و اینا میشه، بحث عدالت میشه، میگن چی؟ میگن آقا وارد مقوله قلمروی دنیا شدی، اینا دنیوی هم، اینا ذاتن سکولار هم، ربطی به دین نداره. اصلا انبیا آمدن همین رو به ما حالی بکنن، به اینا میگیم، آمدن به شما همین رو حالی بکنن که اشتباه فهمیدی، داری بد معنی میکنی، هم دین رو هم دنیا رو داری بد معنی میکنی. چون دین یک سرگرمی، یه چیزی که حقنه کرده باشن، یه زنجیری برگردن ما، یا یک سرگرمی، یک سلیقه نیست. دین آمده همین زندگی که داری با همه نیازهای طبیعی که تو داری به عنوان یک انسان، نیاز جنسی داری، نیاز مالی داری، نیاز به آبرو و حیثیت اجتماعی داری، نیاز به شغل، به مسکن، به همه اینا نیاز داری، بنابراین همه اینا حق شرعی توست، حق الناسه، بنابراین مقدسه، بنابراین دینیست با ای که دنیاویست. و برای سازمان دادن به زندگی و جامعه و برای تمدن سازی باید تولید علم بکنی، باید فکر کنی، باید تجربه کنی، چون انسانی آزمون و خطا داری، باید همه اینا برای ساختن یک جامعه دینی لازمن، دست کم همون مقدار که برای ساختن یک جامعه غیر دینی لازمن، دست کم همون مقدار بلکه بیشتر. تفاوتش در اینه که رو به کدام سوست و توی حوزه ها چه حقوق و حدودی پیدا میکنیم. من اینو دوستان همه شما میدونم اهل فضل، ولی بعضیا واقعا من میبینم رو همین بدیهیات انکار میکنن که وقتی شما صحبت از اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، نمیدونم این بحثا رو میکنیم تعجب میکنه یا تظاهر به تعجب میکنن. روشن مسئله وقتی صحبت از اقتصاد اسلامی میکنی یعنی حقوق و وظائف اقتصادی تو، حقوق و وظائف تو به عنوان یک مسلمان در عرصه اقتصاد چیه، حقوق و تکالیف تو در عرصه سیاست چیه. اینا که یقینا به دین مربوطه، اینا که یقینا مباحث حقوقی و اخلاقی است و تعلیم و تربیتی است، حتما به دین مربوطه. انبیا اگه اینا رو نگن پس چی اومدن بگن به ما؟ چی اومدن بگن؟ اینکه یک ماوراء طبیعت هم هست، همه چیز ماده نیست، اینو که مشرکین هم فهمیدن چه برسه به موحدین، چون مشرکین هم اهل معنایان به معنا قائل ده بیشتر از این کمی بیشتر، ما میگیم یه خدا، اونا میگن چند تاست، از یکی بیشتر. به این معنایی که اینا معنویت رو تعریف میکنن، مشرکین از موحدین معنوی ترن، اگه معنویت اینه که اینا میگن. تو این دیدگاه، دیدگاهی که انبیا خواستن ترویج بکنن اینه که اول به چیزی معتقد میشید و برای اعتقادات اهمیت قائلیم. نمیگه آقا اعتقادات یه سری جزمیات ذهنی است، چه چطور فرموله حفظ میکنی، چه نقشی داره، چه فرقی داره، چه تأثیری داره، چه اهمیتی داره، تو به چی معتقدی یا به چی معتقد نیستی. نه، خیلی مهمه، برای که شما هر عملی میکنی، هر طور زندگی داری میکنی، نتیجه اعتقاداتته. البته اعتقادات به معنی لفاظی نیست، ما خیلی چیزا رو وقتی به ما میگن اعتقادات چیه شروع میکنیم به سخنرانی هممون، اینا لفاظیای ما، اینا محفوظات ذهنی ماست، نه اعتقادات ما. اعتقادات او چیزاییست که بر اساس اونا تصمیم میگیریم در لحظات خاص سر دورایی های زندگیمون، مثلا اقتصادی، سیاسی، اجتماعیش، مسئله شهوت، قدرت، اون جایی که بر اساس اونا تصمیم میگیریم اونا اعتقادات ماست، نه سخنرانی هایی که میکنیم برای هم دیگه. توی فرهنگ توحیدی میگن برای اعتقاداتت باید وقت بگذاری. اعتقادات مهم است، حتی مهمتر است از عمل خارجی و جسمانی که انجام میدی، برای که این به اون معنی میده، این اونو تعریف میکنه، نه او اینو. به چیزی معتقد باید بشید و بر اساس او اعتقاد زندگی بکنید، یعنی خودتون رو تسلیم زندگی نکنید، خودتون رو تسلیم زندگی نکنید، بر زندگی حکومت کنید، بر زندگی فرمان برانید. این دستوریه که، یعنی خواسته ایست که از ما خواستن انبیا، به ما گفتن شما تسلیم زندگی نشید، سوار زندگی بشید، شما برای زندگی تصمیم بگیرید، نه زندگی برای شما تصمیم بگیره. تو هر موقعیت گیر میکنی ببینی منافع چی، همون کار میکنی. خب این که مؤمن و کافر چه فرقی با هم دارن، ما اینجوریم دیگه. یکی از رفقای ما میگفت که من از این اولین باری که کشف کردم که کافرم، خودش میگفت وقتی بود که دیدم من دقیقا دارم جوری زندگی میکنم که یه کافرم اگه بودم همینجوری زندگی میکردم، من فرقی برام نمیکنه، فقط یه نماز میخونم و مثلا روزه میگیرم، یه 30 روزی مثلا ساعت نهار و شام عوض میشون، ما سه وعده ساعتش فقط عوض میکنیم تو مارمزون، ولی اصلش خوردنش، میزان خوردنش همونقدر تقریبا، گاهی بیشتره. ایشون میگفت که من از وقتی کشف کردم که من مسلمان نیستم، که دیدم من اصلا اگه کافرم بودم، اگه یک اصلا مذهب دیگه داشتم یا اصلا لا مذهبم بودم، من همینجوری زندگی میکردم که الان دارم زندگی میکنم، هیچ فرقی نمیکرد، هیچ فرقی نمیکرد تصمیمم. انبیا اومدن به ما بگن که شما، به ما بگن که شما فقط دنبال اگه علائم غریزی و چشمک غریزه را میفتین تصمیم میگیرید، معنیش اینه که به هیچی معتقد نیستین، یعنی اصول ندارین تو زندگیتو، یعنی یه لحظه میبینی که شهرت و جاه طلبیت اینجوری ارضا میشه، ما همین کارو میکنیم، میبینیم قدرت بیشتر تو این کار همین کارو میکنیم، ثروت بیشتر همینه، میبینیم شهوتمون اینجا ارضا میشه همین کارو میکنیم، ما نمیتونیم در برابر او تصمیم بگیریم، ما طبق او تصمیم میگیریم، بنابراین ما اعتقاد نداریم، ما به چیزی اعتقاد نداریم، ما داریم بر اساس غریزه زندگی میکنیم نه بر اساس عقیده. حالا این روش همیشه مذموم بوده، متا الان تو دنیا اینو آمدن ممدوحش کردن، یعنی براش تئوری درست کردن، تئوری روشنفکرانه. صدها مقاله نویس، رساله نویس، پایان نامه دکترا اساتید برجسته متفکران بزرگ راجع به مسئله نشستن اونو فکر کردن، لفاظی کردن، هزاران هزار جلد کتاب راجع به مسئله نوشتن. الان در بسیاری از آکادمی های که به نام چه فلسفه، چه اقتصاد، چه سیاست، چه تعلیم و تربیت و آموزش، چه رسانه ها و ارتباطات تو دنیا داره تدریس میشه، شما میدونید مبانی فلسفی پشت پردش همیناست. لازم نیست این مبانی همه جاهای تصریح بکنن بهش که بگید نخیر آقا من مثلا در جامعه شناسی، در روانشناسی کار میکنم، اینا رو ندیدم که تو میگی. اصلا لازم نیست اینا رو بگی. فلسفه روانشناسی، فلسفه اقتصاد، فلسفه جامعه شناسی تو اون بحثاست که اصول موضوعی این علوم اونجا بحث میشه، اگر بشه، اگه شفاف بشه اونجا یه حرف زده میشه. یعنی وقتی جهتگیری معلوم شد بعدش دیگه دنبال این میاد دیگه، شما لابلای تک تک گزاره‌های علمی در هیچ کدوم از علوم انسانی و علوم اجتماعی و تربیتی لازم نیست تصریح به این مسئله رو ببینیم، ولی جمع‌بندی و نهایتاً مسیری که داره طی میشه اینه، همینه. یعنی از توش این در میاد. این چند ماه پیش این آقای ریچارد رورتی بود که از امریکا آمده بود که به عنوان فیلسوف آوردنش اینجا، در حالی که اصلا اینا جریان ضد فلسفه هن. خودش هم اینجا گفت یه عده کاسه داغتر از آشن این طرف دنیا برای دموکراسی شروع میکنن استدلال از زمین و آسمون میبافن، چیزی که خود اونا نگفتن هیچ وقت، در حدی که اینا در حد قداستش در حد وحی و بالاتر از وحی میشه برای بعضیا. حتی میبینید میگن مینویسن، میگن ما حتی دین رو به شرط دموکراسی قبول داریم. حتی میگن اینو، مگه نمیگن؟ یا ما حتی دین رو هم مشروط به دموکراسی قبول میکنیم. دین پسا دموکراسی، اخلاق پسا دموکراسی، نه پیشا دموکراسی. معلومه خود دموکراسی حجیتش از کجا میاره؟ اگر حتی عقل و اخلاق و وحی هم همه مقید به دموکراسیان، پس خود اعتبار عقلی یا مشروعیت اخلاقیش خود دموکراسی از کجا میاره معلوم نیست. دموکراسی که ما بهش، یعنی مردم سالاری که ما بهش معتقدیم، مبنای عقلی، اخلاقی و وحیانی پیدا میکنه. یعنی میگیم آقا به این دلایل عقلی، به این دلایل استدلال اخلاقی، به این دلایل شرعی، در این حوزه ها، در این حوزه ها به آراء مردم میشه و باید رجوع کرد. رضا العامه به تعبیر حضرت امیر رضایت مردم شرطه، دخالت داره. اینا جزء حقوق شخصیشونه، حقوق خصوصیشونه، یا اینا جزء حقوق عمومی اگر هست در منطقه الفراغ، یعنی حد واجب الهی وجود نداره، تصمیم گیریشو به عهده خود ما گذاشتن. برابر اینجا به آراء مردم رجوع میکنیم. ما دلیل داریم برای این نوع دموکراسی در چارچوب وحی و شرع. اما تو که میگی دموکراسی مستقلا اصول دین شماست، خود دموکراسی، حتی هیچ میگی حتی هیچ گزاره قطعی عقلی و اخلاقی یا دینی هم نمیتونه بر دموکراسی مقدم بشه و او رو وتو کنه، تو اعتبار مشروعیت دموکراسی از کجا آوردی؟ هیچ. مثل که جزء مقدسات یا جزء بدیهیات، استدلال نمیخواد، نه استدلال دینی نه استدلال عقلی نمیخواد. حالا اینا اینجا بعضی اینجوری حرف میزنن، طرف خودش آمده بود اینجا ازش پرسیدن که این مصاحبه کرد دو سه تا، ببینید یه کتابی هم داره به نام دموکراسی و حقیقت که اونم ترجمه شد، اونجا میگه که ازش میپرسن تو کتاب این بحث میشه، میگه آقا برای دموکراسی استدلال فلان به این دلایل لازمه اینا، ایشون میگه که آقا من اصلا برای دموکراسی دنبال استدلال نیستم، من اصلا برام استدلال اهمیت نداره، برای من نه، برای ما اصلا. خودش میگه در امریکا و در اکثر کرسی‌های تفکری و سیاسی در جهان انگلو ساکسون و انگلو امریکن اصلا فلسفه و فکر و استدلال اینا مهم نیست. اگه از من بپرسید چرا دموکراسی، میگم برای که خوشمون میاد، همین. دلیل نمیخواد، اصلا دلیل نداریم براش. و خب میگه که اصلا نمیشه استدلال کرد که چه سیستم سیاسی بهتر است از چه سیستم سیاسی، اینجا اصلا استدلالی نیست، ولی من چون خوشمون میاد کارو میکنیم، یه سری فوایدی تجربی کردیم. اینجا جای عقل و اخلاق و وحی و استدلال و اینا نیست اصلا، این حرفی که خود اونا میزنن. اینجا یه عده در حد بدیهیات این مسائل رو چی کردن که آدم وقتی میخواد، شما میخواید آیه ای بخونید، یه حدیث قطعی بخونید، استدلال عقلی بکنی، از یک از حسن و قبح ذاتی عقلی صحبت بکنی، از حسن عدالت صحبت بکنی، میت باید یکم دستپات جمع کنی که نکنه با دموکراسی منافات داشته باشه. کدوم استدلال؟ این دیدگاهی است که درست این تفکر رو بذاری در برابر تفکری که انبیا مطرح کردن و میکنن، و اون تفکری است که میگه برای زندگی، برای زندگی نکنین، زندگی هدف نیست اصلا، زندگی به هر قیمت، زندگی برای زندگی هدف نیست، دنبال یک غایتی ورای خود زندگی باید باشید، او باید به زندگی ارزش بده، ولی خود زندگی ذاتاً که با قطع نظر از که چجوری داری زندگی میکنی که ارزشی نداره، یعنی ارزش انسانی نداره ها، ارزش فلسفی نداره، ولی ارزشی که خب هر موجودی از کرم تا انسان علاقه به زندگی داره، احتیاج به دلیل هم نداره که بهش بگه آقا به چه دلیل تو زندگی رو دوست داری؟ میگه دوست دارم دیگه. خب به ذات جبلی من اصلا ذاتیه برای ماست، همونقدر که برای یک کرم ذاتیه، یعنی همونقدر که کرم به زندگیش علاقه داره، انسان هم همونقدر به زندگیش حداقل علاقه داره، منتها اینا علاقه غریزی استدلال برش نمیارن. که بحث ما در حوزه ایست که فراتر از غریزه احتیاج داره به استدلال. وقت اینجا میبینید قالب مکاتب در شرق و غرب، مکاتب بشری کم میارن و پر از تناقضن، پر از تناقضن. و همونایی که آمدن برای قداست زدائی، برای تقدس زدائی، برای سکولاریزه کردن همه مفاهیم، خودشون شروع میکنن به تولید قداست برای اموری که واقعا مقدس نیستن، یه چیزای مقدس درست میکنن با این شعار که ما آمدیم دوگمه ها و جزمه های مذهبی و سنتی رو بشکنیم. آمدن جزمه های دیگه رو جایگزینش کردن، جزمی نشکستن اصلا، جزمه های خوب رو برشن، جزمه های بد گذاشتن، اگر تازه اونا جزم بشه بهش گفت نمونه اول رو. اینا قبول نمی کنن این توصیه انبیا رو که میگه آقا زندگی خودش هدف خودش نیست، سرش تو شکم خودش نیست، باید سرش رو بالا بگیره. و تمام دعوا تو عرصه اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، حکومت چجوری باید باشه، سیاست چجوری باشه، همه دعوا سر همینه، همه دعوا سر همینه. اگه دین میاد میگه من باید عرصه قدرت و ثروت و شهوت و تعلیم و تربیت و رسانه ها و اینا، من تو همه چیز من حرف دارم، باید دخالت بکنم، باید وتو بکنم، برای که تمام دعوا اینجا، برای که تمام دعوا سر همین یه جمله است که زندگی برای زندگی یا زندگی برای تعالی. دعوای جریان های لائیک، نظام تفکری، تفکری فکر لائیسیته و سکولاریسم، جریان های الهادی، جریان های دنیاگرا از هر نوع شرقی و غربی با خط انبیا و پرچم توحید، دعوا سر هم یه جمله است، هم یه جمله. او کسی که میگه دین و فرهنگ توحیدی نباید توی عرصه ها دخالت کنه، اینا ذاتن مقولات و عرصه های مادی و سکولار و دنیوی هن، این داره میگه که آقا چرا برای زندگی داری هدف و غایت میتراشی؟ چرا برای ما دردسر درست میگه؟ چرا موی دماغ میشی؟ بذار ما زندگیمونو بکنیم به هر شکل و به هر قیمت، چون دیگه ملاکی به نام حقیقت، عدالت و فضیلت وجود نداره، یه ملاکه و اون لذت، لذت، سود، تجربه. میگه آقا فلسفه نتراشید، نه برای اخلاق، نه برای حقوق، نه برای اقتصاد، این فکر انتزاعی، هی افکار رادیکال، ریشه گرایانه، فکر چی درست نکنید از خودتون. ما گام به گام برنامه‌ریزی تجربه میکنیم برای که لذت و سود بیشتری ببریم، همین. تعصب هم نداریم، راست هم میگه. اینا اصلا تعجب میکنه، یکی از چیزایی که مکرر مینویسن تو بحثشون اینه که میگن آقا این مسئله غیرت دینی و ایمانی اینا ما نفهمیدیم آخرش چیه. اگر مثلا شما میگید که مثلا حقیقت X است نه Y، میشه که بگید دو دو تا چهار تا نه پنج تا، خب دیگه چیز داره، مثلا حساسیت و عصبانی شدن و داغ کردن و شهید شدن و اینا داره توش. خب دو دو آدم، یه کسی میره برای گزاره دو دو تا چهار تا میره شهید بشه، یا اگر یه کسی آمد گفت آقا نخیر دو دو تا چهار تا نیست، این ناراحت میشه؟ دقت میکنید؟ چرا اینا معتقدن هر نوع اعتقاد، هر نوع پایمردی سر یک عقیده و اینکه مفهوم ایثار، مفهوم جهاد، مفهوم شهادت، این که من از منافع و لذائذ خودم، از شهرتم، از جانم و از مالم میگذرم به خاطر یه عقیده‌ای، به خاطر یه حقیقتی که براش چرتکه نمیشه انداخت، ملموس نیست، تجربی نیست، ولی حقیقت است. یکی از چیزایی که اینا همیشه تعجب میکنن، هیچ وقت هم حل نخواهد شد این مسئله براشون، تا توی این پارادایم دارن فکر میکنن و حرف میزنن، همینه. میگه آقا ما داریم زندگی میکنیم برای سود، حتی دین و عقیده رو می‌خوایم برای سود، برای لذت بیشتر. یعنی چی که زندگیمون رو فدای عقیده بکنیم؟ یعنی چی؟ ما عقیده رو می‌خوایم برای زندگی. یعنی چی که زندگی رو فدای عقیده بکنیم؟ اینا رو میگن صریحا. راستم میگن. این حرفا خیلی درسته. بر اساس اون مبنا با اون منطق درست‌ترین حرف همین حرفه. میگه آقا انسان برای عقیده است یا عقیده برای انسان؟ ما حتی دین برای انسان یا انسان برای دین؟ ما حتی دینم که قبول میکنیم با اون تعریف، با اون مفهوم، تا اون اندازه که به نفع من از حیث دنیوی باشه، نه برای من سود، لذت، آرامش بیاره. شما الان ببینید تو جامعه شناسی دین و روانشناسی دین، دوستانی که تعقیب میکنن این بحثا رو یا رشتهشون همینه، تصدیق میفرمایید عرض بنده رو، غالب جامعه شناسان دین که غالبا هم بیدینن، غالب کسانی که تو حوزه روانشناسی دین یا جامعه شناسی دین بحث میکنن یا تو حوزه فلسفه دین، هم بحثا که به نام کلام جدید داره ترجمه میشه، همون کلام مسیحی است که تحت تأثیر مکاتب غیر الهی تغییر شکل داده. کلام جدید یعنی ترجمه همینا به عالم عقایدی و کلامی اسلامی و شیعی. ایبی هم نداره اگه این ترجمه با آگاهی، با خودآگاهی، با هوشیاری انجام بشه، با قدرت کریتیکال و نقادی انجام بشه، خیلی هم خوبه، مثل هر ترجمه دیگری خوبه. ولی متعبدانه و متعصبانه اگه ترجمه شد، مثل هر ترجمه دیگری بده و ضد رشده، ضد عقله. تو اینا توی بحثاشون همه صریحاً میگن آقا حتی دین را، اون بخش‌هایی از دین که به نظر ما سود و لذت تجربی دنیوی نداره، ما اینا رو نمیپذیریم، حذفش میکنیم. ما با دین گزینشی برخورد میکنیم به همین مفهوم، میذاریمش کنار. ما فقط اون دینی را، اون ادیانی را به آن مفهومی و به اون اندازه‌ای و با اون قرائتی میپذیریم و با آن اندازه و حدی که در خدمت من باشه، یعنی به من سود و لذت بده، دین به عنوان سیمان اجتماعی میپذیریم. دین به عنوان سیمان اجتماعی، یعنی مانع فروپاشی جامعه بشه. دین به عنوان تلطیف اخلاق اجتماعی، پشتوانه اجتماعی اخلاق، ایبی نداره، باش میپذیریم. این مردمی که به گزاره های دینی رو قبول بکنن، فرشته و ملک و جهنم و بهشت و اینا، گفت کمتر از دیوار هم بالا میرن، بهتره، سودش بیشتره، هم خرج پلیس و دادگاه و زندان و اینا همه میاد پایین. دین را به اون، اگر دین برای هر کسی دین یه افسانه ای درست کنه، یه اسطوره ایست، یک قصه، یک گزارشی از زندگی بده که با اون قصه بشه راحت تر زندگی کرد، خوش بیشتر بگذره، مشکلات زندگی رو بشه بیشتر تحمل کرد، به این معنا هم عیبی نداره. بنابراین ما هر گزاره دینی، اون گزاره های از دین و اون دینی را قبول میکنیم که چی؟ تو این جهت به من کمک کنه، آرامش بده، کار والیوم و قرص مسکن رو برای من بکنه، کار مواد مخدر رو بکنه برای من. اما اگر قرار شد این دین بیاد معرفت بگه، یعنی حوزه های معرفتی برای شما تعیین کنه، بگه آقا این عقاید غلطه، این عقاید غلطه، اگه اینجوری به زندگی نگاه کنی و به دنیا نگاه کنی، اشتباه داری میکنی، داری درست میشه که به دو تا بگی پنج تا، همون اندازه داری اشتباه میکنی. و چون به سرنوشتت مربوطه در دنیا و آخرت، به ابدیت تو و به همه مردم مربوطه، فرق داره با دو تا چهار تا. اینجا جای عصبانی شدن و جای داد زدن داره. ببینید گزاره ها مثلا یکی ممکنه به شما بگه آقا الان تو دانشگاه شهید بهشتی شما دارید توی آمفی‌تئاتر با هم نشستین با هم صحبت میکنین، گوشه دیوار دانشگاه مثلا یه زنبوری روی درختی، یه لانه‌ای ساخته، کندوی زنبور عسلی است، اونجا توش 6 تا زنبور مثلا الان، و شروع کنید راجع به خصوصیات اون صحبت کردن، این 10 تا 20 تا گزاره، این گزاره‌ها واقعی است، گزاره‌ها واقعی است. اگه کسی بگه نه اینجوری نیست، در حالی که اینجوری باشه، این اشتباهه. یه گزاره، یک گزاره اینه که به شما بگه که آقا این سقف مشکل داره، ممکنه الان بریزه رو سرتون، این هم یک گزاره است. این دوتا گزاره از حیث درست و غلط بودن مثل همن، اما از حیث اهمیت هم مثل همن، از حیث ارتباطشون با شما و سرنوشت شما مثل همن. یعنی شما در برابر این دوتا گزاره به یه اندازه واکنش نشون میدید و یه جور، اگه یه کار بکنیم که ما مشکل عقلی داریم. یک گزاره سومی اگر آمد گفت آقا این عمل الف در ابدیت شما تأثیر داره، ابدیت، وقت اهمیت این گزاره به اندازه اون گزاره است که بگه رو فلان درخت یه زنبور نشسته. اینا میگن آقا تئوری هایی که شما به عنوان اعتقادات دینی بهش معتقدید، اینا چه اهمیتی داره که رگ گردنتون میزنه بالا؟ دین آمده برای انسان، ای که انسان برای دین خودتونه به زحمت میزید، تا وقتی که به نفعتونه دارید لذت میبرید خب باشه، دین وقتی هم نیش نکنید مریضید، مگر این مریضی؟ این چه دینیه، چه عقیده‌ایه که بخاطرش باید شهید داد و درگیر شد و از منافع گذاشت، از مال گذاشت، براش روزه گرفت؟ وقتی کم دقیق‌تر که بشیم می‌بینیم اصلا این نیست قضیه. ما ما برای دین روزه نمیگیریم، ما برای خدا روزه نمیگیریم، ما برای خودمون داریم روزه میگیریم. یعنی اتفاقا به یه معنای دقیقتر و عمیقتری، بله دین برای انسان است، نه انسان برای دین. اگه کسی برای گزار و مفاهیم دینی حساسه و فدا تا حد فداکاری، تا حدی که یک مادری 4 تا بچه‌ش بفرسته رومین، تا این حد حساسه برای این گزاره‌ها، علتش این نیستش که این گزاره‌ها جدای از انسان یک فرمولای ذهنی انتزاعی هم بالای تاخچه ربطی به انسان و سرنوشت انسان ندارن، همینطوری برای ما مقدس شدن، همینطوری. این نیست. چرا اونا مهمن؟ برای که اونا برای انسان اتفاقا آمدن، برای نجات انسان آمدن، برای انسان آمدن. شما نباید بگی که آقا این جمله که میگه الان سقف میریزه یا الان زیر صندلی شما یه افعیه، یه افعی الان زیر صندلی شماست. شما نباید بگی که آقا خب این گزاره مال انسانه، انسان که مال این گزاره نیست که، انسان مهمتره یا گزاره؟ ولش کن گزاره رو، بشین راحت باش. آقا بگی مجنون، این گزاره اتفاقا به همان دلیل مهم است که به سرنوشت انسان مربوط است، یعنی نجات و هلاک تو در گروه درست یا غلط بودن این گزاره است. بعضی گزاره ها اینجوریه، اینجوری نیست که اگه درست بود و نبود خیلی فرقی نمیکنه. مثلا به شما بگن آقا این میکروفون درسته یا غلط، میگه حالا میخواد درست باشه میخواد غلط باشه، میخواد درست کار کنه یا خراب باشه، به من چه؟ البته این به ما و شما مربوط میشه، ولی به کسانی خارج از سال مربوط نمیشه. ولی آیا این گزاره هم که بگن آقا عمل X نتیجه فلان دارد و عمل Y نتیجه فلان دارد و این نتیجه تا ابد تو سرنوشت شما تأثیر میذاره، این گزاره هم همینقدر مهمه؟ راه اگه شما برای این گزاره حساس باشی، جدی باشی، سرمایه گذاری از جانت از مالت بکنی، معنیش اینه که او از تو مهمتره. من آقا انسان برای عقیده نیست، عقیده برای انسانه. اینا مغالطه های بزرگه و بزرگترین ضربات رو به بشریت زده. تو اصلا دین معلومه که برای انسان آمده، اما نه برای توجیه، نه برای توجیه خطاهای انسان، نه برای امضا گذاشتن پای مفاسد بشری، نه برای تایید هر کاری که ما میکنیم، نه برای راضی کردن همه با هر عقیده‌ای و با هر رفتاری، نه، برای نجات و برای کمال و برای رشد و مصلحت بشر. بله دین برای انسان است. آقا عقیده و دین برای انسان یا انسان برای دین عقیده؟ عقیده و دین برای انسان است، اما به این معنا، نه به این معنا که بگی که چون انسان از عقیده مهمتر، عقیده برای انسان آمده، بنابراین ما هیچ حساسیت عقیدتی نباید داشته باشیم و برای هیچ عقیده‌ای هیچ فداکاری، هیچ سرمایه‌گذاری نباید کرد. و معنیش اینه که ما بر اساس عقیده اصلا نباید زندگی بکنیم، بر اساس غریزه باید زندگی بکنیم. این تفکری است که امروز متاسفانه بر غالب سیاستمداران، زورمداران، زوردارها، سرمایه‌دارهای دنیا، صاحبان رسانه در دنیا، همه جای دنیا حاکم و مسلط. یک کم لفظی مش لفاظی میکنن برای کاراشون، استدلالی وجود نداره برای بسیاری از این کارا. و کسانی که به نام انسان و بشر این کارا رو کردن، بزرگترین جنایت‌ها و صدمات رو به بشر زدن. اولین نتیجه که حالا این نوع تقسیم بندی آدم‌ها و جوامع و حکومت‌ها، این تیپولوژی، اولین نتیجه که از این می‌خوام بگیریم اینه که ما و شما، ما هر چه راجع به این مسائل حرف بزنیم و حرف بشنویم، کم گفتیم و کم شنیدیم. اینا زیادی نیست، این حرفا تکراری هم نیست. هر چه بگیم و بشنویم کم گفتیم، و علتش هم اینه که باید زیاد فکر بکنیم، زیاد بشنویم و زیاد بگیم تا بعد در مقام تصمیم گیری های عینی زندگی کم نیاریم، چون بدون ذهنیت درست عمل درست محاله. بدون ذهنیت درست نمیشه عمل کرد، عمل درست نمیشه کرد. عمل غلط مبتنی بر نظریه غلط، عمل درست مبتنی بر نظریه درسته. بنابراین اعتقادات مهمه. نباید بگیم آقا چه فرق میکنه تو چه اعتقاداتی داری، تو چه اعتقاداتی داری. اونی که مهمه رفتاره، اونی که مهمه اخلاقه. اصلا اخلاق مبتنی بر عقیده است، عقیده اخلاق و اخلاق میکنه از حیث حسن فاعلی نه حسن فعلی. چون یه حسن قبح فعلی داریم، یعنی یه عمل با قطع نظر از اینکه چه کسی اون عمل رو و به چه نیتی انجام میدهد، خود اون عمل خوب یا بده. این درسته، این درسته. مثلا احسان به انسان، احسان به یه انسان، به یتیم، با قطع نظر از کی کارو بکنه یا کنه، کار عمل خوب درست نیست، عمل خوب است. کفران نعمت، یک کسی به شما یه خدمتی کرده، شما به جای تشکر یکم تو دهنش بزنی، این رأی عمل زشت. همه هم میفهمن و فرق نمیکنه مؤمن این کارو بکنه یا کافر بکنه، این کار زشته. اینا حسن قبح فعلیه. اما حسن قبح فاعلی که نتیجه فعل به فاعل میرسد، ببینید حسن قبح فعلی مربوط به رابطه فعل با اثر خارجی فعل، با موضوع فعل. خیرش به موضوع فعل، به مخاطب فعل میرسه، به متعلق فعل میرسه. اما خیر فعل کی به خود فاعل میرسه؟ اینجا دیگه عقیده ما و اخلاق ما دخالت داره. شما نگید عمل الف رو هر کس با هر عقیده‌ای بکند مساوی است، فرقی نمی‌کنه. نه، اینجوری نیست. در رابطه فعل و فاعل عقیده و اخلاق فاعل دخالت داره در ماهیت عمل و اینکه او فعل خیرش به خودش برسه در دنیا یا آخرت یا نرسه. ولی در رابطه با تأثیر خارجیش بله، فرق نمی‌کنه فاعلش کیه. اینا دو تا مسئله خیلی مهمیه. این تو هم مباحث کلامی خیلی بحث شده راجع به از قدیم تا همین الان. الان هم تو فلسفه‌های متأخر در غرب راجع به این مسئله خیلی بحث میشه. روی مسئله در بودیزم بحث مفصلی میشه. توی روی نظریه در مسیحیت و اینها بحث مفصل شده. توی در اگزیستانسیالیسم خیلی وسیع توی حوزه بحث شده و میشه. در بحث اختیار، در بحث شأن وجودی عمل، یک عمل انسانی و اینکه چه وقت یک کاری را من کرده ام نه دیگری. چه وقت یک سوالی که مطرح میکنن، سوال خیلی مهمی هم هست توی فلسفه‌های جدید غرب مطرح میشه، سوال اینه، میگه من چه وقت فاعل هستم؟ آیا وقتی که عضلات من یک کاری رو انجام میدم من فاعلم؟ و بعدی بحث مطرح میشه که نه، بسیاری از فعل هاست که ما مرتکبش میشیم ولی ما فاعل اون فعل ها نیستیم. اینکه چرا ما فاعل اونا نیستیم، ما فاعل کدام فعلیم؟ این بحث مطرح میشه که اون فعلی که مسئولیتش را بپذیریم. کدوم فعل و مسئولیتش رو میپذیریم؟ اون که بدانیم مبدا اون فعل چه بود و غایتش چیست. ما فقط فاعل این افعالیم، نه بقیه افعالی که از ما سر میزند، چون ما در مورد اونا نه فکر کردیم نه تصمیم گرفتیم، ما بر اساس غریزه عمل کردیم نه بر اساس عقیده. بنابراین تو اون نظریه در میاد که ما باید مثل کنه بچسبیم به زندگی و به منافعش، ولی بنا به این عقیده زندگی اصلا هدفی است. از یه لحظه ای به بعد زندگی هیچ ارزشی دیگه نداره. این دعایی که از امام سجاد هست رسیده که خدایا تا وقتی زندگی من به من کمک میکنه در تعالی و رشد و دارم بهت نزدیک میشم، منو در این دنیا زنده بدار و عمر مرا طولانی کن. و همین که این زندگی کار کردش دیگه عوض شده و زندگی من شده چراگاه شیطان، این عبارت امام سجاد علیه السلامه. از لحظه ای که زندگی من دیگه چراگاه شیاطین شده داره اونا رو سیر میکنه، از اون لحظه خدایا مرگ مرا برسان. و دیگه از اون لحظه به بعد حتی یک ثانیه زندگی زیادی است. این بر اساس این منطقه، بر اساس اون منطق این حرف امام سجاد حرف مفته. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما برای شیطنت آمدیم به دنیا، ولی چی؟ از لحظه ای که مرتع شیطان میشه باید بریم. اینکه هدف یا وسیله، زندگی وسیله است برای یک هدف بزرگتری. خیلی از این ایده هایی که علیه ایده و علیه عقیده، علیه تفکر با شارلاتان بازی مطرح شده و جا افتاده و طرفدارم پیدا کرده حتی بین ما و بی عقیدگی رو داره ترویج میکنه، اینا در واقع دعوت میکنن به زندگی که نه با عقیده بلکه با غریزه پیش میره، چون راحت تره، اصلا احتیاج به فکر نداره. و غافل از اینه که خود همین ایده که میگه ما برای زندگی به ایده احتیاج نداریم، ما فقط باید محاسبه چرتکه بندازیم، ایده نمیخوایم. خود همین حرف یه ایده است، مگه نیست؟ مگه خود کسی که این حرفو میزنه خود این یه ایده نیست؟ چرا اول راجع به همین ایده نمیای صحبت بکنی که درسته یا غلطه؟ راجع به خود این ایده اول باید بحث کرد. اولین قدم بحث راجع به صحت و سقم خود این نظره. اینا هم خودش یه ایده است، منتها یه ایده فاسد است که پشت دیوار به دنیا آمده و پدر و مادرش معلوم نیست کیه. و اینا ایده است، اینا و ایده مخربی است، ایده است که از توش هزاران جنایت، آدمکشی، قتل، کسافتکاری اینا در میاد، همچنان که در آمده. همین ایده بشره به این وضعیت کشونده الان. و اگر ایده بده، چرا برای این برای همین ایده لفاظی میکنید اینقدر؟ چرا میخواید بشر رو متقاعد کنید که اینا درسته؟ اگر هیچ ضرورتی نداره ما به چیزی عقیده داشته باشیم. ببینید اینا اون تفکری که از میکنم، تفکری که میگه بر اساس آقا همه چی نسبیه، همه چی مشکوکه، چیزی رو نمیشه اثبات کرد، نه درست بودنش و نه غلط بودنش، همون لحظه تصمیم بگیر، ببین بیشتری‌ها چی میگن، ببین خودت چی میخوای، ببین کدومش شدنی‌تره، همون کارو بکن. یعنی چی؟ یعنی ما معیاری نداریم مثلا برای عمل درست یا غلط بودن یک عمل، نه فردی و نه اجتماعی. ما در عمل فردی میبینم خودم چی میخوام، در عمل اجتماعی میبینیم بیشتری ها چی میخوان. ما چیز دیگه نداریم، ما معیاری نداریم مثلا، نه معیار عقلی، نه معیار اخلاقی، نه معیار وحیانی، معیاری در کار نیست، غریزه است. ببین کدوم جورش میچربه، مسابقه تناب کشی دنیا، هر کی تنابو هر طرف بیشتر کشید میره با همون طرف، عیبی هم نداره. هیچ کسی حق پیشینی نداره، این اینا که میگم این عبارتاشونه، هیچ حق پیشینی وجود ندارد، حق در عرصه روابط انسانی، چون که هیچ حقیقت پیشینی وجود ندارد در عرصه نظر. بنابراین ما نه در مقام تفکر، نه در مقام تصمیم گیری عملی لازم نیست خودمونو با هیچ چی تنظیم کنیم. هیچ شاغولی، هیچ خطکشی، هیچ معیاری وجود نداره. اینا حرفایی است که تازه هم نیست. حالا اینا بعضیا خیلی روی این حرفا که میخوان ترویج بکنن به جای استدلال کلمات میارن که اینا آقا ببین اینا حرفای تازه است، چون تازه است پس درسته. اصلا مدرن، مدرنیته که از بارهای تبلیغاتی که داره، این تقسیم سنت و مدرنیته خودش یه تقسیم ایدئولوژیک اتفاقا، یعنی نو و کهنه. شما اصلا لازم نیست دیگه وقتی گفتی آقا این پدیده الف، نظریه الف، لباس الف، اقتصاد الف، حاکمیت الف، رژیم سیاسی، رژیم تا رژیم غذایی، از رژیم سیاسی تا رژیم غذایی الف، این مدرنه، دیگه لازم نیست براش استدلال بیاری، یعنی همه این کلمه جای همه استدلال رو میگیره، مقدس شده مدرن. آقا دیگه دلیل نمیخواد، چرا؟ چون جدید، تازه است. حالا اصلا جدید نیست اینا، یه بحث این که جدید نیست، ما یه مشکل جدید نبودن این حرفا رو داریم، یه مشکل معنادار نبودن این حرفا رو، که یعنی چی، معنیش چیه؟ جدید نیست برای که شما برگردید به اولین آثاری که در تاریخ فلسفه و اخلاق در دنیا به طور مدون و مکتوب در دسترس همین الان می‌بینید، تک تک این ایده ها اونجا هست. شما فکر می‌کنید دعوای سقراط و سقراطی ها با پروتاگوراس و اینا سر چی بوده؟ فکر می‌کنید سر چی بوده دعوا؟ سر همینا بود. پروتاگوراس میگفت که ما هیچ حقیقت قطعی پیشینی نداریم که خودمون رو باید از مقام نظر، هیچ سنگ بنایی برای تفکر نداریم، همه چیز تابع من است، به عنوان بشر، من بشری، همه چیز تابع منه، من اصلا حقیقتی غیر از من و خارج از من وجود نداره که من بخوام خودم رو در مقام نظر با او تطبیق بدم، و حقی وجود نداره در خارج از من، حق و تکلیفی که من در مقام عمل بخوام خودم رو با او تطبیق بدم. من چیزی رو لازم نیست کشف کنم، من فقط باید اختراع کنم. ما هر چی بسازیم از خودمون همون رو میسازیم، بر همون اساس زندگی میکنیم. همونطور که الکتریسیته رو کشف یا فلان وسیله رو اختراع میکنی، همون جور ما حقوق و اخلاق و حقیقت رو اختراع میکنیم. حق و باطل چیه؟ ما اختراع میکنیم. مگر هسته تئوریک اصل ادعای کسانی مثل پروتاگوراس همین مگه نبود؟ مگه نبود همین؟ مگر نمیگفت که ما در مقام خواست، در مقام خواست و طلب هیچ چیز نباید خودشو بر ما تحمیل بکنه، اراده من و خواست من و میل منه که معیار همه چیزه. اومانیزم ماتریالیستی منش همینه دیگه، و اومانیزم دینی، حالا اگه این تعبیر درست باشه، یه فرق عمدهش همینه دیگه. کسی که گفت من در مقام نظر حقیقتی وجود ندارد الا اونی که من میخوام، من تصمیم میگم. اصلا یه کلماتی روی جایی به کار میبرن که واقعا در تاریخ تفکر و فلسفه هیچ وقت یه آدم عاقل کلمات رو اینجا به کار نبرده. مثلا میگن که از این عبارات ها خیلیه تو کتاباشون و بحثاش، میگم این ما ایم که باید تصمیم بگیریم که حقیقت چیست. یعنی چی؟ مثلا کلمه تصمیم گیری در مورد حقیقت چیست اصلا معنی داره به نظر شما؟ میگه ما تصمیم میگیریم که حقیقت چه باشد. یعنی چه تصمیم؟ تصمیم شما در مورد فعل ارادی خودت باید تصمیم بگیری، نه در مورد حقیقت خارج از تو. تو اونجا تصمیم نباید بگیری، تو باید اونجا بفهمی، کشف کنی، درک کنی، نباید تصمیم بگیری. میگه در این لحظه اراده ما تعلق گرفته است که این درسته، این کار غلط، اینو میکنیم، اینو نمیکنیم. دقت میکنی کلمه اراده و تصمیم تو حوزه نظر یعنی چی؟ یعنی چی تو حوزه نظر؟ هیچ معنی داره جز اینکه شما هیچ چی رو قبول ندارید، هیچ حقیقتی رو قبول ندارید؟ اصلا شکاکیت و نسبیت گرایی اینا منشأش همینه، منشأش تجربه گراییه. یعنی کسی گفت معیاری برای کشف و دانستن حقیقت نیست الا تجربه حسی، و معیاری برای عمل نیست الا لذت شخصی. یعنی چی؟ یعنی حقیقت، اخلاق، فضیلت، عدالت همه دروغه و همه نسبی است، همه اختراعی است. ما در مورد اونها تصمیم میگیریم، هیچ خوب و بدی و حق و باطلی وجود نداره. من چرا باید خودمو با اونها تطبیق، اونها خودشونو با من تطبیق میدن؟ این مشکل تمام دعوا سر همینه. اینو به شما بگم، دو تا، یک دعوای اصلی بیشتر نیست و دو جریان اصلی در طول تاریخ بیشتر نبوده و نیست و نخواهد بود.
در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تعلیم و تربیت
همینه، دعوای اصلی همینه. کسی که و کسانی که به چیزی عقیده ندارند و بدون عقیده دارن زندگی میکنند، که اکثریت بشر اینجوریان در اکثر اعمالمون، اکثر ما در اکثر اعمال و روز شبها اینجوریم، بدون عقیده داریم زندگی میکنیم. اونها فاعل زندگی نیستند. انبیا دارن به ما یاد میدن، میگن اگر شما دارید بر اساس غریزه زندگی میکنید نه بر اساس عقیده، شما فاعل زندگی نیستید، شما غرق شدید در زندگی، شما مفعول زندگی هستید نه فاعل زندگی. این تعبیری است که مشابه این تعبیر در روایات ما وجود داره، مشابه همین تعبیر اصلا، که شما تصمیم، وقتی شما تصمیم نمیگیرید دارن براتون تصمیم میگیرن. در بعضی روایات هست که هر عملی که برای او عمل پاسخ نداری، یعنی وقتی ازت سوال میکنن این کارو چرا کردی یا چرا این کارو میخوای بکنی، استدلالی براش نداری، استدلال نه عقلی نه اخلاقی نه دینی، استدلال شرعی نقلی عقلی نداری، تو روایت میگه که او عملی که تو پاسخگوی او نیستی، یعنی مسئولیت او عملو نمیتونی بپذیری، با او عمل مسئولانه برخورد نکردی، او عمل یه عمل غیر دینی است، یه عمل شیطانی است، او عملی است که چون مسئولیت چون نپذیرفتی، راجبش فکر نکردی، ولو یک ثانیه راجبش فکر نکردی، حالا تفکرم لازم نیست تفکر حصولی فلسفی انتزاعی باشه که ما بگیم که آقا مگه همه مردم فیلسوفن که باید راجب تک تک اعمالشون بشینن فلسفه ببافن، نه، تفکرم به معنی حصولیش لازم نیست شاید خیلی همیشه، توجه، تفکر نه توجه، توجه همون کهش میگن نیت تو تعبیر دینی. میگه هر عملی که بدون نیت و بدون توجه انجام دادی عمل تو نیست. روایت میگه تو مسئولیت و عملو نمیتونی بپذیری، نه در دنیا نه در آخرت، تو با او عمل مسئولانه برخورد نکردی، پاسخگوی او عمل نیستی، و چون تو دنیا به او عمل توجه نکردی در آخرت مجبورت میکنن به جواب دادن، مجبورت میکنن اینکه تقاص عملت باید پس بدی. وقت تو آیه قرآن چی میگه؟ آیه قرآن میگه که میگه کفا به نفس کل یومه علیک حسیبا، اگه درست خونده باشم آیه، امروز یک خواننده برای یک محاسبگر برای کتاب شخصیت تو کافی است. کتاب کتیبه نفس، این همون کتاب شخصیت دیگه، یه نفر کافی است و او خودتی. وقت در روایاتی که در ذیل آیه هست در تفسیر میگه که منظور اینه که شما اعمالی که تو دنیا خروار خروار هر روز انجام میدادین، خروار خروار از صبح که پا میشیم تا شب که میخوابیم خروار خروار عمل انجام میدی، تو تک تک اینا باید بتونی توضیح، باید فکر میکردی، باید میتونستی توضیح بدی که این کارو چرا کردی، و بعد چون نمیتونی جواب بدی، چون تو دنیا هیچ وقت راجبه یه عملت فکر نکردی اصلا، همطوری انجام دادی بر اساس غریزه و منافعت، تو دنیا چون آگاهانه راجبش فکر نکردی و با اختیار خودت راجبش تصمیم نگرفتی، تو آخرت مجبورت میکنن مسئولیت و اعمال رو بپذیری. اینا درسای تکان دهنده ایست که انبیا آوردن. تعابیر سطحی خیلی سطحی تر از اینا رو بعضی فیلسوفان متأله در غرب و در شرق، حکمای بزرگ در شرق کردن، در چین، در هند، در غرب، از یونان باستان تا همین الان هم بعضی متفکرانی که به خصوص تو حوزه های اگزیستانس کار کردن، یه تعابیری متأخر متنزل تر همین تعابیر رو میارن گاهی. میگه من مسئولیت همه آنچه از من سر زده است نمیتوانم بپذیرم، چون راجع به بسیاری از آنها حتی یک لحظه فکر نکردم، بلکه محیط اون کار آن فعل را بر من تحمیل کرد. بعد خودش جواب میده، میگه آیا انسانی که محیط برش تحمیل میکنه یک فعلی رو، او چقدر انسان است؟ این سوالی است که او میکنه، یک فیلسوف غربی و مسیحی. میگه وقتی که ما یه عملی رو انجام میدیم، از فیلسوفان اخلاق برجسته غرب، آدم متعلهی هم هست، آدم حرفای حسام خیلی داره ایشون، میگه ما وقتی که یه عملی رو داریم انجام میدیم، کی ما او عمل رو انجام دادیم؟ همین بحثی که عرض کردم، ما مسئولیت بسیاری از این اعمال رو نمیتونیم بپذیریم به همین دلیل. و وقت آخرین نکته‌ای که عرض میخوام بکنم که اون باید بهش توجه کرد، چون من اینجا داشتم در واقع توجیه میکردم مسئله تعصب عقیدتی رو، تعصب نه به مفهوم غلطش، به مفهوم حمیت جاهلیتی که بدون فکر سر یه چیزی وای میسته، له و علی، له و علی، گفتن یک کسی آمد دید چند نفر دارن یکی رو میزنن، یه مشغول شد بدونی که اصلا بفهمه دعوا سر چیه، مشغول شد محکمتر از بقیه رو میزد بیچاره رو، وقتی خوب زد لطو پارش کرد و دست و بالش رو شکست و اینا، بعدش پرسیدن، بعد که کارش تموم شد برگشت به بقیه پرسید که چرا اینو میزدین، ما چرا اینو میزدیم،
خودش هم جز به همین هاست، میگه ما چرا در شیبی رو میزدیم؟ بسیاری از این کاری که ما میکنیم، ببینید این تعصب به این معنا که شما نمیدونید چه کاری رو چرا انجام میدی، فقط میدونی باید رگ گردنت به جنبت و به هر قیمت وایسی سر این حرف بدون که هیچ دلیل داشته باشه، نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی، و استکباره. در حالی که ایمان از سنخ نوره، از سنخ تواضعه، تواضع در برابر حقیقت. ایمان تواضع در برابر حقیقت. کفر استکبار، جهد، جهد، کفر جهدی نه کفر جهلی. کفر جهدی یعنی کفر انادی، کفر یعنی لجبازی در برابر حقیقت، ایمان یعنی تواضع در برابر حقیقت، تسلیم. اینکه همه قرآن به همه ادیان ابراهیمی که در واقع حقیقتا یه دینن و همشون میگه اسلام، میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خداوند یکیست و او اسلامه. این اسلام به معنی اسلام اصطلاحی اینجا نیست، این اسلام به معنی تسلیمه، یعنی تسلیم در برابر خدا و در برابر حقیقت مطلق، که البته مظهر کاملش اسلامه، همین اسلام اصطلاحی خاص. ما خیال میکنیم ایمان یعنی تعصب، هرچه متعصبتر باشیم ما مؤمن تریم. پیغمبر میگه ایمان ضد تعصبه، تعصب از سنخ کفره، ایمان از سنخ نوره، تعصب از سنخ ظلمت. ایمان آگاهی است، محصول آگاهی است، تعصب محصول جهل است. مؤمن چون میدانه این حقیقته و این حقیقت گرانقدره پاش میسته تا شهادت. متعصب چون نمیدونه این حرف چیه بر اساس جهل وای میسته پاش. ایمان از سنخ نوره، تعصب از سنخ ظلمت. ایمان از سنخ تواضع است، تعصب تکبره. ایمان از سنخ علم است، تعصب از سنخ جهل. برای همینه که تعصب با ایمان نمیسازه و ضد ایمانه. این حرف درست؟ اما تعصب به این معنا که ما سر یه چیزی که معتقدیم این حقیقت پاش وایستیم، پاش وایستیم. اگه این حقیقت است و این حقیقت، اگه این فضیلت است و این عدالت و این به ما و به سرنوشت همه بشریت مربوطه، اگه این گزاره اینقدر مهمه که همه انبیا به خاطرش آمدن و همه بسیاری از انبیا و اولیا به خاطرش کشته شدن، در بدر شدن، تبعید شدن، زندان رفتن، مصیبت دیدن، از سر یحیی یه پیامبر تا سر حسین سر همین گزاره ها رفته، سر همین حقایق رفته، اگه حقایق اینقدر مهمن که به خاطرش میارزید این همه اولیا خدا کشته بشن، پس اینا این گزاره ها فرق میکنه با این گزاره که یه مگسی روی یه درختی نشسته، و حتی فرق میکنه از حیث اهمیت با دو تا چهار تا بودن، گرچه از حیث صحت به همین اندازه باشه. بله، اون کسانی که به چیزی عقیده ندارند با همه کس متحد میشن و در برابر همه چیز کوتاه میان. کسانی که به هیچ چیز عقیده ندارند با همه متحد میشن، با همه ائتلاف میکنن، در هر شرایطی زندگی میکنن، حتی مثل کرم در لجن، چون معتقدن خود زنده بودن هدفه. اما کسانی که به حقیقتی معتقدند، اینا با هر کس نمیسازن، در برابر هر حاکمیتی تسلیم نمیشن، با هر وضعیتی کنار نمیان، اینا تماشاچی نمیتونن باشن، نمیتونن تماشاچی باشن، نمیتونن آرام باشن و نگاه کنن، نمیتونن بی تفاوت باشن. کسانی که به چیزی عقیده ندارند دشمن ندارن، دشمن ندارن، با همه دوستن. هر کس بیاد کشورشون رو بگیره، حکومتشون رو بگیره، هر کس بیاد سر کار، اینا باش میسازن، باش کنار میان، خودشون رو باش تطبیق میکنن، تطبیق میدن خودشون رو. برای که میگه من چی دارم؟ من که اصولی ندارم که بخوام پاش وایستم، من یه زندگی دارم و دنبال منافعشم، هر کس آمد من خودم با او تطبیق میکنم، این منافع میاد. به من چه که کی داره بر ما حکومت میکنه، به من چه که زمام اقتصاد دست کیه، به من چه که رسانه ها، دانشگاه ها، ناشره ها، نمیدونم اقتصاد کشور، تجارت بین الملل، رسانه ها، قدرت، ثروت، به من چه که ندستی که دست هر کس، همین که یک کمش به من برسه ما را بس است، ما را بس است. ما عناد و دشمنی نداریم با کسی، ما دنبال خشونت نیستیم، دنبال دعوا نیستیم، ما دنبال دعوا، صلح کل. صلح کل یعنی همین دیگه، صلح کل در واقع اینه. اینا با همه به سازش میرسن و اصلا تعجب میکنن که چرا یه عده‌ای تو تاریخ پیدا شدن که سر یه چیزای غیر از اضافه حقوق و خانه و ویلا و زن و امکانات و شهرت و اینا، غیر از اینا، سر یه چیزای غیر از اینا وایستادن. اصلا واقعا تعجب میکنم. تو منطقه اینا واقعا شهدا و مجاهدین در طول تاریخ آدمای ابلهی بودن که درست نتونستن چرت که بندازن، محاسبه بلد نبودن، دو تا چهار تا بلد نیستن اصلا. راستم میگن اگه منطق اونه محاسبه درسته، تو محاسبه که اینا میکنن درسته. تو این تفکر تعجب میکنن که میگنم مینویسنم، میگن اینا که آقا سر تو تاریخ اومدن سر این چیزا به خاطر عقیده فداکاری کردن، اینا منگولن، یه مش منگولن. ولی آدمی که عقلش کار میکنه دو تا چهار تا میفهمه، اینقدر شعور نداره که عقیده مال انسانه نه انسان مال عقیده.
و اینها این تیپ ها بله، اینا در هر موقعیتی قادر به زندگی هن، قادر به ادامه زندگی هن و متنفرن از این بحث های عقیدتی که احتیاج داشته باشه به مایه گذاری. مثلا بگه آقا باید از مالت بگذری برای عقیدت، باید از جانت بگذری، باید حتی از باید از آبروت بگذری، باید از بچت بگذری. میگه یعنی چی؟ از این حرفا هم متعجبن هم متنفرن، در حالی که قرآن چی میگه؟ میگه تعریف میکنه وقتی مؤمنین رو، میگه مؤمنین کسانی هستند که جهاد کنند با جانشان و با مالشون در راه خدا و هجرت کنند در راه خدا. هجرت کنند یعنی از موقعیتی که دارن، از امکاناتی که توش جا افتادن بکنن. مهاجر یعنی این دیگه، مهاجر الی الله یعنی کسی که از همه امکاناتی که 40 سال 50 سال زحمت کشیده برای خودش، یا آبرویی، پرستیژ دانشگاهی، اجتماعی، آخوندی، پولی، امکاناتی، شهرتی، اینا رو جمع کرده، بکنه از اینا. کی میتونه بکنه؟ کی میتونه بکنه از اینا؟ مهاجر الالله. این قرآن میگه تا نتونی مهاجرت کنی الالله، تا نتونی بکنی از اینا، تا از مالت و جانت نتونی بگذری در راه خدا، مؤمن نیستی اصلا. اینا یعنی مؤمنی که قرآن ازش تعریف میکنه. و واقعا همون قدری که اولیاء خدا از این تیپا تعجب میکنن، اینا بیشتر تعجب میکنن از اولیاء خدا. اینا بیشتر تعجب میکنن که اونا چرا این کارا رو کردن. یعنی هر این دو تا دسته ای که عرض کردم، هر دو گروه همیشه از همدیگه در تعجبن، همیشه از همدیگه در تعجبن. متشکرم.